بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد رحمت الله علیه، بحث تحدید مفاد براءت، جلسه 134. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. یه بحث کوچیکی که از جلسه قبل باقی مونده بودی تقریبا رو ابتدا خدمت دوستان عرض کنم، بعد وارد بحث جلسه امروز بشیم. گفتیم که اشکال شده بود که آقا جریان براءت در مواردی که شما در شریعت جاری میکنید اینها درست نیست، چون براءت فقط در موارد شک بدوی جاری میشه، نه در موارد شک مقرون به علم اجمالی، یعنی در اطراف علم اجمالی. و ما یقین داریم که ابتداعاً یک سری تکالیفی در شریعت هست، پس در هر شبهه‌ای که دست میذاریم این شک مقرون به علم اجمالیه، پس بنابراین در اینجا شما نمیتونید براءت جاری کنید. یه جواب مرحوم آخون رحمت الله علیه دادن، فرمودن که آقا ما اینجا علم اجمالی کبیر رو به علم اجمالی صغیر منحل میکنیم، چون در دامنه امارات معتبره یقین داریم به همین میزان معلومه بالاجمال هست، با دوش از علم اجمالی کبیر به صغیر منحل میشه، یکی که طرف اطراف علم اجمالی صغیر این اطراف علم اجمالی کبیر باشه، یکی معلومه بالعلم اجمالی صغیر کمتر از معلومه بالعلم اجمالی کبیر نباشه. جواب که آیش تعدید دادن گفتن که خب شما چرا دامنه امارات معتبره رو نگاه میکنید؟ تو دامنه امارات غیر معتبره هم که نگاه بکنید بازم همه مقدار معلومه بالاجمال هست، به همون تطبیق کن دیگه. چون علتش هم اینه که گفتیم چون خیلی از موارد اینها، یعنی شبهاتی که اماره معتبره برش اقام شده بر همون شبه اماره غیر معتبره هم اقام شده، به خاطر اشتراک کثیری بین اینها انسان برش یقین حاصل میشه خب چه فرقی میکنه، به لازم مفاد همین شبهات توش 20,000 تا شبهه هست، توی 15,000 تا چند اماره معتبره اقامه شده، هم اماره غیر معتبره مثلا اقامه شده، یا 5,000 تا، عددش خیلی مهم نیست. پس بنابراین در این مقداری که اماره معتبره غیر معتبره علم اجمالی هست. اگر اینها با هم کاملا منطبقن، دقیقا همون هزار تایی که علم داری در امارات در علم اجمالی کبیر که میگی در علم اجمالی صغیر امارات معتبره هست، در علم اجمالی صغیر امارات غیر معتبره هم همون هزار تا هست، خب چرا به اونا منحل کنی؟ به اینا منحل کن تو امارات معتبره براءت جاری کن، که یه حرف فرماخون نمیخواد بپذیره. اگر میگی نه اینجوری نیست، یه تعدادی باقی میمونه تو دسته امارات غیر معتبره، میگه خب پس از اول معلوم میشه که علم اجمالی کبیر شما اکثر بوده، 1200 تا بوده، 1050 تا بوده، نه 1000 تا، چون بالاخره اینجوری یه تعداد بیشتری داره شما که اصلا چه علم اجمالی از اساس منحل نمیشه.
اینجا اگر اساس سه تا حالتی میشه،
یه حالتی میشه تصویر کرد که آنفاس مطلق باشه، نمیشه نداره خارجان اینجوری نیست، تصویر ثبوتی برای به شریعت اونهایی که تو کره مریخ زندگی میکنن آره، ولی تو شریعت ما اینجوری نیست. تو شریعت ما خارجاً اینجوریه که اکثر شبهات ما هم اماره معتبره داریم هم شهرت داریم، هم روایت ثقه داریم هم شهرت داریم،
یا منوجه هم یا
مساویه هست. چی منوجه هم؟
یعنی یا منوجه که سر متداخل از اون بر برقر عدد
نه ها متوجه شدم، شما عمومه وجه نسبت به معلومه بالاجمال داری میگی، نه نسبت به اطراف شبهات. نه تو معلومه بالاجمال ممکنه هم از اخص باشه، اب نداره، یعنی ممکنه موارد شبهاتی که شما پیدا دیگه اگه اخص باشه که دیگه فایده نداره، اگه نشه میفهمی چرا اخص تا میگی؟ 800 خب اصلا اگر همچین تصویری باشه که اصلا اگر از اساس شما بگی اون طرف این مقدار معلومه بالاجمال داره، اصلا منحل بالاجمالی صحیح نمیشه. فرض آقای صدریه که همون میزان تو امارات غیر معتبره هم هست، چون یقین نداریم که اینا هست دیگه، چون فرض آقای صدر اینه که میگه که همون مقداری که شما فکر میکنی اونجا هست، اگر شما بگی که اون طرف بیشتر داره پس بازم منحل نمیشه، این طرف بگه بیشتر داره بازم منحل نمیشه، اگه بگه همون مقدار رو داره باید بگه منحل میشه، در همون فرضی که همون مقدار داره دو تا تصویر آیه صد میکنه. و واقعا اینجوری آدم دامنه امارات غیر، چون عرض کردم نکته ای ما من دلیلن که اماره معتبر و غیر معتبره براش اقامه شده باشه. یعنی شما نمیتونی یک، اصلا من میخوام از این بر ادعا کنم هیچ موردی وجود ندارد که اماره معتبر داشته باشه و اماره غیر معتبر براش اقامه نشده باشه، شهرت درش وجود نداشته باشه و یا خبر ضعیف درش وجود نداشته باشه. مثلا تو دامنه امارات غیر معتبر خیلی گسترده‌تره، بنابر مبنای همین مشهوریات نگاه می‌کنید جزونه که کتب البهره حجت می‌دونن، نصف روایت کافی، اکثر روایت کافی روایت ضعیفن. وقتی نصف روایت کافی روایت ضعیفن، خب پس نشون دهنده که به همون میزان روایت صحیح داریم همین میزان روایت ضعیف داریم دیگه. لازم فقط تو روایتشه. امارات غیر معتبره که بیشترن، اجماع شما داری، شهرت شما داری، بفرمایید که عرض کنم اجماع منقول شما داری، امارات غیر معتبره ظن انسدادی شما داری، و امارات غیر معتبره که خیلی فراوانن دیگه، نسبت به امارات معتبره خیلی کمتره دیگه. خب این پس بنابراین تمام شد. جواب دومی که آقای صدر دادن و به نظر خودشون جواب فنی بود این بود، گفتن ما نیام علم اجمالی کبیر رو به علم اجمالی صغیر منحل کنیم، دنبال انحلال حقیقی باشیم. گفتیم که شرط دوم علم اجمالی بود که علم از جامع به فرد سرایت نکنه، که علم اجمالی انحلال کبیر به صغیر سرایت یک نحوه به فرد دیگه. گفتن بیام انحلال حکمی رو جاری کنیم، میگیم شرط سوم منتفی شده. شرط سوم علم اجمالی بود بنابر مبنای غیر علت تامی، یعنی بنابر مبنای اقتضایی ها، حجیت علم اجمالی به خاطر تعارض اصول در اطراف بود. شما برید تعارض اصول رو منتفی کنید. چگونه منتفی کنید؟ میگه آقا ما امارات معتبره رو وقتی بذاریم کنار، نسبت به امارات غیر در امارات معتبره به خاطری که دلیل بر اعتبارشون داریم براعت جاری نمیشه، چون یا واردن یا حاکم بر دلیل براعتن، نسبت به اطراف دیگه دلیل براعت بلا معارضه. و در امارات معتبر فرضی که به همون میزان معلوم به اجمال هست. چرا؟ اگه تصویر کنید اینجا تفاوتش با فرض بقیه قبلیه که چون رابطهشون عام و خاص مشمل وجه وجود داره بین این دوتا، اکثر امارات معتبر اماره غیر معتبره هم دارن. او امارات غیر معتبره از جریان براعت خارج میشن، چون در شبهه‌ای هستن که اماره معتبره دارن و ما گفتیم جایی که اماره معتبره اقامه بشه براعت جاری نمیشه. پس کجا براعت جاری میکنید؟ میشه همون مواردی که ما دنبال همون مختصای اماره غیر معتبری که اصلا اماره معتبری هم نداره. تو اختصاصی‌ها ادعای علم اجمالی خیلی بعیده. ابتدا انسان میگه که تو اون مواردی که فقط اماره غیر معتبری که معتبر نداره، تو این موارد ما میگیم آقا یقین داریم از بین اینها چند تا تکلیف واقعی هست. حالا نمیخوام ادعا کنم کسی میگه یقین نداریم، چون خیلی از شما اعتماد اینجوریه، ولی اون مواردی که انسان یقین داره اگرم موردی باشه این همه شبهه محصور است. یعنی اگه برای خود من الان بخوام نگاه کنم که آقا در موارد براعتی که ما جاری میکنیم چند تا از مجموعه 3000 براعتی که توی روایات جاری میکنیم چند تاش مخالف حکم واقعی، میگم نهایتش 10 تاش تا 15 تاش دیگه، 5 تا 10 تا 15 تا در 3000 تا شبهه حکمیه تکلیفیه، این در واقع میشه شبهه غیر محصوره. علم اجمالی در اینجا حجت هم نیست در جای خودش. به سیر اقلایی به این مقدار تکلیف اعتنا نمیشه، آیستد هم اعتنا نمیکنه به این مقدار. 5 تا در 5000 تکلیف شبهه موضوعیه نیست و شبهه حکمیه، یا احتیاط تو شبهه حکمیه خیلی سخته، فرق میکنه بین 5000 تا در شبهه موضوعیه در شبهات حکمیه. لذا در موارد شبهات حکمیه، چون الان دعوای اون شبهات حکمیه است دیگه، تو شبهه حکمیه یقین داشته باشی توی رساله عملی 5 تا 6 تا تکلیف الزامی هم فوت شده، این شبهه غیر محصوری است. این ملزم به این نمیکنه که انسان بخواد احتیاط جامع بکنه در همه این موارد. این حالا تمام کلام خلاصه جلسه قبل. آیه خویی رحمت الله علیه در اینجا یه جور دیگه ای خواستن مشکل رو حل کنن، یعنی انحلال رو یه جور دیگه ای خواستن تقریب کنن. حرف ایشون اینه، ایشون میفرماین که علم اجمالی متقومه به علم به جامعه و شک در هر طرف دیگه، درست شد؟ میگن و خوب دقت کنید و این آقای خویی اینو تفنی داره. آقای خویی میگن ما طبق مبنای خودمون گفتیم شعار وقتی میاد یک اماره ای رو اعتبار میکنه و معتبر میدانه، در واقع داره چیکار میکنه؟ داره جعل علمیت براش میکنه دیگه، داره کشفش رو تام میکنه دیگه، درست شد؟ مبنای آیه خویی به تبع محقق ناینی همونجور که توضیح دادیم جعل علمیت بود، تتمیم کشف بود دیگه. خب حالا ثمره میشه وقتی شعار آمده از نسبت به امارات معتبره جعل علمیت کرده و تتمیم کشف کرده، یعنی تعبدن این اطراف رو از اطراف علم اجمالی خارج کرده. وقتی بعد از اطراف شار متعال از اطراف علم اجمالی خارج بکنه، دیگه اون طرفایی که باقی میمانن جریان براعت درش مشکلی نداره دیگه، چون در واقع علم اجمالی شما شکست، علم اجمالی شما بود که شما در یقین داشتید توی 5000 تا 5 تا ظرف نجسه، ولی وقتی شار آمد 2500 تا اینا رو خارج کرد، حکومتن گفت آقا اینا اصلا علم، اینا رو بذار کنار، پس دیگه علم اجمالی برای شما در بقیه اطراف باقی نمیمانه و این منجر به جریان براعت بلا معارض در اطراف دیگر میشود. جوابی که شهید صدر رحمت الله میدن، میگن آقای خویی ای که شما گفتی تأثیر نداره، یعنی این مشکل رو حل نمی کنه. شما محل اساسی بحث رو خلق کردی، محل نزاع در اینه که آیا تعارض پیش میاد یا تعارض پیش نمیاد. فرق نمی کنه که لسان تقدم بر این طرف و خروج اماره چی باشه، مهم تعارضه. اگر شارع متعال تعبدن از طرف علم خارج کنه ولی تعارض در دلیل براعت وجود داشته باشه، یعنی که براعت در این طرف با براعت در این طرف معارضه بکنه، حرف شما به درد نمیخوره. اگر تعارض منتفی بشه ولی اون که لسان جعل علمیت شما رو نپذیریم، بازم علم اجمالی منحله. به تعبیر سالس او چیزی که فی المقام مهمه یه که تعارض از بین بره. حالا برای که تعارض از بین بره و برای که این اماره درش براعت جاری نشه، چند تا بیان وجود داره. یه بیان برای رفع تعارض بیان شماست که میگی چون جعل علمیت میشه. این فکر میکنم یه نکته تو تقریب یه خلط کوچیکی شد. آیه خویی میگه چون اینجا جعل علمیت میشه از تحت دلیل براعت خارجه، یه خلط شد، گفتیم علم اجمالی منحل میشه. این در واقعشون نه، ظاهرم میگه تحت دلیل براعت خارج میشه. چرا؟ ایشون میفرماید که وقتی شما موضوع دلیل براعت شک دیگه، وقتی شما بعد از اطراف رو آمدی و درش جعل علمیت کردی، این از تحت دلیل براعت خارج شد دیگه، در مورد اینها براعت جاری نمیشود. بیان سر اینه که آقای خویی ای که برای علم اجمالی در اینجا منحل می شود، مشکلیه که رفع تعارض میشه. کیفیت تقدیم دلیل این دلیل از یعنی کیفیت تقدیم حجیت اماره و امارات بر دلیل براعت تأثیر در بحث نیست، این جواب برای انحلال نیست. چه شما به ملاک به ملاک جعل علمیت و به ملاک ورود یا حکومت بیای بگی که موارد اماره مقدمه بر دلیل براعته، چه از باب اخصیت بگی اماره مقدمه بر دلیل براعته، چه از باب قریبیت بگی که اینها مقدمه بر دلیل براعته، چه انصراف درست کنی بگی اینها مقدمه بر دلیل براعته. این رو بعداً خواهیم خوند، سر جای خودش خواهیم خوند که چرا امارات معتبر بر دلیل براعت مقدمند. هر بیانی شما داشته باشی، بیانات مختلف تأثیر در این بحث نداره. اینکه شما آمدی یک بیان دیگه‌ای برای انحلال درست کردی، فرمایش شما بیان مستقل بر انحلال نیست. فرمایش شما یکی از تقاریب تقدم دلیل از گونم اماره بر براعت و نتیجه چرا عدم تعارض پیش نمیاد. شما داری میگی چرا تعارض پیش نمیاد، چرا تعارض پیش نمیاد؟ چون طبق مبنای من اماره مقدمه. خب طبق مبنای غیر شما هم اماره مقدمه، از باب اخاصیت اماره مقدمه، از باب قرینیت اماره مقدمه. بعدا تفصیلاتش خواهیم خوند. اگه شما گفتیم من بنابر مبنای خودم یه تحلیل جدید ارائه دادم، شما تحلیل ارائه جدید ندیدی، شما یه نکته بدون ارتباط به بحث تو بحث دخیل کردی. اون نکته ای که مرتبطه که در مقام تعارض پیش نمیاد، ما برهان رو گفتیم، شما گفتید نه من بر اساس مبنای خودم میخوام یه تقریب جدید بیارم. یکی تقریب جدید نشد، مبنای شما یکی از راه‌های تقدم اماره است بر براعت. چرا اینها خارج میشن از دلیل براعت و تعارض پیش نمیاد؟ این دلیل عدم پیش آمدن تعارضه، نه منجر خود برهان مستقل. برهان مستقل یکی اینجا تعارض نیست، به هر دلیلی، به هر دلیل، دلیل اطراف اماره جاری نیست. چون اماره به هر دلیل جاری نیست، تعارض نیست. وقتی تعارض نباشه مشکل حل میشه. چرا؟ چون مشکل سری بود که رکن سوم بود که اینا باید با هم تعارض و تفاوت کنن، چون ترجیح بلا مرجع پیش می آمد. شما نه رکن دوم بعد نشد، چون رکن سومه. نه نه چجور شک به وجدان هست، شک به وجدان هست. حجیت علم اجمالی که بر شک تعبدی مترتب نیست. نه خودشون من خودشون برای همین انحلال، ایشون برای انحلال حکمی داره میگه، نه برای انحلال حقیقی. ایشون خودش خب نداره دیگه. این چه ماس نشد. این که یک در یک طرف داره میگی علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر که آقای ایوانی نمیخواد بگه. درست شد؟ تعبد در طرف هم که شما داری میگی اگر علم تعبدی باشه منجزیت منوط به نکنه. ما دو تا بحث داشتیم، گفتیم ارکان علم اجمالی سه تا، علم به جامعه تعلق بگیره، به فرد سرایت نکنه، تعارض در اطراف باشه، ثمره داشته باشه. آقای خوبی کدومه داره به هم میزنه؟ او گفتیم علم به فرد سرایت کنه علم حقیقیه، لذا انحلال کبیره به صغیر رو درست کردیم که یک نحوه علم حقیقی رو بیاریم تو دامنه. آقای خوبی متوجه میشه که شاعر متعال با تعبد نمیتونه رکن حقیقی علم اجمالی رو به هم بریزه، نمیتونه متعبدت کنه به انتفاع رکن دوم. ال رکن سومی که تعارض در واقع برمی‌داره، خود آقای خویی هم اینو در ضمن انحلال حکمی میاره، نه در ضمن انحلال حقیقی میاره. آره، آقای خویی میخواد یه تو تقریب جدید، خودش مدعاشه که من یه تقریب جدید علل مبنا برای انحلال حکمی آوردم. آقای صدر میخواد دیگه تقریب جدید نیست، شما یکی از اون مبانی انحلال حکمی، انحلال حکمی مبناش بر اینه که شما تعارض رو بندازید. حالا اگه تعارض انداخت علتش اینه که در یک طرف براءت جاری نمیشه، همین که بگی در یک طرف براءت جاری نمیشه از تعارض میفته، ترجیح بلا مرجح برداشته میشه. حالا اینکه چرا یک دلیلی درش براءت جاری نمیشه، این یک امر خارجیه، تقریب جدید نشد. شما مبنای خودت رو در چیز اینجا، خب ما اینجوری میگیم، مگه تو جای صد میگه منم یک تقریب ثالثی دارم، یه تقریب چیه؟ میگه چون میگم که ادله امارات اخص از دلیل براءتن و دلیل براءت مقدم میشن، پس بنابراین انحلال پیش میاد. دیگه تقریب جدید از انحلال نشد، این همون مبنای انحلال، مبنای تقدم اماره رو شما آوردی اینجا زمینه کردی. این فرماشه های صدره و قد قیل فی تقریب فکرت انحلال حکمی فی المقام، در تقریب نظریه انحلال حکمی کماعن سید الاستاد، ایشون میگن به ان العلم الاجمالی متقومون بل علم بل جامعه و شک فی کل طرفین. علم اجمالی متقومه به اینکه علم به جامع داشته باشیم و شک در هر طرف داشته باشیم. و دلیل و حجیت الاماره المثبته للتکلیف فی بعض الاطراف، دلیل حجیت اماره ای که تکلیف رو میخواد در بعضی از اطراف ثابت بکنه، لما کان مفاده جعل الطریقیه، چون مفادش جعل طریقیه، فهو یلق شک فی ذلک الطرف، القاء شک در اون طرف میکنه و یتعبد به عدمه، متعبدت میکنه به عدمش. نگوید میگه گفت دو جور تقریب کردم، عبارت آقای خویی اینجا مجمله. و هازا به نفسه القاء تعبدی للعلم الاجمالی، این خودش القاء تعبدی علم اجمالیه. القاء تعبدی علم اجمالیه یعنی چه کار میکنه؟ یعنی رکن دوم رو به هم میریزه. تو رکن دوم میبود که رکن دوم که تعبدی نداشت دیگه، چون گفتیم که علم اجمالی به فرد سرایت کنه، دیگه شک رو شما فرد منحل کنی چی اتفاق میفته؟ کدوم رکن به هم ریخت؟ رکن اول که علم به جامعه به هم ریخت، که علم به جامعه هنوز هست، ای که در علم اجمالی به فرد سرایت کرد، نه به فرد سرایت نکرد. پس ماحصل باید شما هم نظرت یه باشه که در این طرف چون شک نیست دلیل براءت جاری نمیشه. میگم عبارت آقای خویی اینجا آقای صدر هم تقریبا همینجوری مجملی میذاره. یا خب یعنی چی؟ هازا به نفسی القاء تعبدی للعلم الاجمالی، این القاء تعبدی چه کار میکنه؟ شما به ما گفتی علم اجمالی 4 تا رکن داره، کدوم رکن به هم میریزه؟ علم به جامعه رو که به هم نمیریزه، سرایت به فرد که به هم نمیریزه، زو صبر بودن رو به هم نمیریزه. پس القاعده شما داره میگه رکن سوم به هم میریزه. این عبارت شما که القاء تعبدی علم اجمالیه، خودت هم گفتی فکره انحلال حکمیه. انحلال حکمی ماره مرتبه انحلال حقیقی نیست، ماره این که علم از جامعه به فرد سرایت میکنه نیست. البته من نمیدونم آقای خویی تطریح کرده به انحلال حکمی یا نه، ولی آقای صدر میگه خب حالا بالاخره این وسط شما چی کار کردی؟ این که گفتی القاء تعبدی علم اجمالیه، به نظر میرسه بهترین فرمایش شما یه که پس براءت جاری نمیشه دیگه، چون براءت جاری نمیشه اون طرف میشه بلا معارض. تقریب معقول فرمایش های خوی همین باید باشه که تقریب کردم. و یه ندا علا حاضر تقریب ان الملاک فی وجوب الموافقت القطعیه للعلم الاجمالی، همین داره میگه. میگه آقای خوی چه کار داری میکنی؟ ملاک در وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی بنابر مبنای ما اقتضائیات چیه؟ هو التعارض بین الاصول فی اطرافی کما تقدم، ملاکیه که تعارض اصول وجود داشته باشه. و لیسه هو العلم الاجمالی به عنوانه. آقای خویی گفتم عبارت آقای خویی مردده، دیگه شما میگه علم اجمالی به هم ریخت. خب علم اجمالی عنوان علم اجمالی که در دلیل عقل نشده میگه صدق عنوان علم اجمالی نداره. علم اجمالی 4 تا رکن عقلی داشت منجزیتش، شما کدومو به هم ریختی؟ در لسان دلیل نرامده که اذا علمت به علم اجمالی که بگیم شعار وقتی ما رو متعبد کرده به این که شما شک نداری در بعضی از افراد، متعبد کرده که علم اجمالی نداری. علم اجمالی تعبدی در لسان دلیل عقل نشده که بگیم دیگه علم اجمالی نداریم. یه روایت نداریم که اذا علمت به علم اجمالی فحطت که بگیم شعار وقتی داره ما رو متعبد میکنه و جعل علمیت میکنه برای بعضی از اطراف، پس بنابراین علم اجمالی صدق نمیکنه، فحطت صدق نمیکنه. مثلا منجزیت علم اجمالی عقلی بود، 4 تا رکن داشت، کدوم رکن های خود شما به هم ریختی؟ خب پس بنابراین ولیس هو العلم الاجمالی به عنوانه فلا اثر للتعبد بالغاء هذا العنوان، اثری نداره که شما بگی آقا این عنوان رو ما نداریم، بس یه عنوان ملغا شده. چه اثری داره تعبدش؟ در موضوع دلیل عقد شده بود، میگفتی حاکم بعد اون دلیله. اذا علمت به علم اجمالی فختت، میگفتی حکومت داره، متعبد کرده شعار ما رو که علم اجمالی نداریم، پس متعبد که دیگه احتیاط لازم نداریم، دیگه تقریب از منه. ولی منجزیت علم اجمالی که در لسان دلیل نیامده بود، عقلیه، باید که از ارکانشو به هم بریزی، پس شما نتونستی رکن به هم بریزی. خب این فرمایش شما چی به درد نمیخوره؟ چرا؟ و انما یکون و تأثیره ببخشید و انما این عبارت خیلی عبارت مجمله دیگه، من اینجور توضیح شدم. و انما یکون و تأثیره ان طریق رفع تعارض، این عبارت چی میخواد بگه؟ من اینجور حملش میکنم، فرمایش شما اگر قرار باشه به درد بخوره، در واقع تأثیرش از این طریقه که چگونه رفع تعارض میشود، یعنی مبانی تقدیم عرض کنم خدمت شما اماره بر براءت، این به درد میخوره. یکی از تقاریبه و ذالکه به اخراج موارد الامارات المصفدت للتکلیف ان کونها موردن لأصالت البراءه، فرمایش شما یه تقریبیه برای که موارد امارات مثبت تکلیف رو از اینکه مورد اصالت البراءه باشه خارج میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه جعل علمیت شده، موضوع براءت تعبدن برداشته شده. اینجا خوبه، آره، برای رفع تعارض خوبه. لان الاماره حاکمتون علی الاصل، پس بنابراین فطبق الموارد الاخرى مجرا لاصل البراءه بدون معارضه. پس شما چه کار کردی؟ شما هم و به ذالکه یختل رکن سالس و یتحقق الانحلال الحکمی، شما هم به نتیجه باید بگی فرمایشت به این درد خود که رکن سالس رو مختل کردی، انحلال حکمی پیش آمد. من دون فرق بین ان نقول، حالا که انحلال حکمی پیش آمد دیگه چه فرقی میکنه؟ من دون فرق بین ان نقول به مثل که جعل تریدیه و الاغاه شک به دعیه الحجیه اولایو از رای تخصیص یا رای قلیمیت پیش بریم. اگه قرار شد رکن سوم مختل بشه، انواع راههایی که چرا اماره بر براءت مقدمه چه تأثیری داره؟ چه از راهی که شما رفتیم بگیم، چه از راهی که ما رفتیم بگیم، این دیگه مربوطه به بحث الان نمیشه. بیام دیگه حالا تقریبا فرمایش آیسد چیزی که بزرگ نیستی. بحث بعدی که آیسد وارد میشن از اون بحثای بسیار خوب و کاربردیه. حیف که آیسد همینجوری مجمل میپیچوننش و رد میشن. جا داشت اینجا آیستد 10-20 دفعه مطلب بشه هی باز کنه، هر جا برسه کار رو چی میده توی علم اصول دیگه خیلی. ولی خب فرماشم که اینجا آیستد مطرح میکنه به طور کلی خوبه، ولی نکات ابهام متعددی داره. اگر بخوام با همه نکات ابهامش تقریر کنم، باز دوباره اینجا ذهنم مشوش میشه، باز مجبوریم که باز یه هفته اینجا بیایم این دیگه توضیح بدی اون دیگه توضیح بدی. لذا من سعی میکنم بدون نکات ابهام همینجوری خیلی شکیل و شسته رفته یک جوری که مشکلی هم نباشه بحث راحت تقریر کنم، همین فرماش از جا هست. ولی این بحث خیلی جای بحث داره، بحث بسیار مهم هم هست. بحث چیه؟ بحثی که آقا جان من، ما یک امر مسلم داریم، براءت در مورد شک در تکلیفه، شک در امتثال مجرای اصالت الاشتغاله. به لحاظ صغروی چه شکلی تشخیص بدیم؟ تو شبهات حکمی یه مشکل نداریم، غالبا تو شبهات حکمی شک در اصل تکلیفه، شبه موضوعی پیش نمیاد. ولی تو شبهات موضوعی اول بحثه که کجا تو شبه موضوعی شک ما بازگشت میکنه به شک در تکلیف، کجا بازگشت میکنه به شک در مکلفون. به تا دلتونم بخواد تو فقه همین محل نزاعه، اون میگه اینجا شک در تکلیفه، اون میگه نه اینجا شک در اصل تکلیف نیست. به لحاظ کبریات اصولی هم بحث، نمیخوام بگم بحث نکردن، ولی جا داره که خیلی چارچوبهاش روشن‌تر میشه و مواردش روشن‌تر میشه. آقای زد داره که توضیح میدن، میگن آقا نگاه کنید ما سه تا چیز داریم توی یک دلیل، یا حکم یه متعلق داریم، یه موضوع داریم که به لحاظ اصولی متعلق و متعلق میگن، یعنی اون موضوع به معنای متعلق و متعلق، چون آقای زد موضوع رو اهم گرفتن، و یه شرط داریم. مثلا وقتی شما میگی عرض کنم خدمت شما مثلا ارز کنم تو لا تشرب الخمر داریم میگیم، میگیم که اذا بلغت فلا تشرب الخمر، زمانی که به بلوغ رسیدی به شرب خمر نکن. خب اینجا متعلق ما چیه؟ شرب. متعلق متعلق خمر، شرطش چیه؟ بلوغه. درست شد؟ یا مثلا به قول آقای سعد اگر عید آمد زید رو اکرام کن یا عالم رو اکرام بکن. اینجا متعلق حکم چیه؟ حکم وجوبه. متعلقش چیه؟ اکرام. متعلق المتعلق یا به تعبیر ما موضوعش چیه؟ عالمه. شرطش چیه؟ عید آمدنه. درست شد؟ خب یه چیزی که آقای سعد تو نوشتهای وسط جا میندازن ولی باز نتیجه گیری میکنن که تعجب از قلم شریفشون افتاده. اصلا آقای سعد اونجا شرط رو مطرح نمیکنن، ولی خیلی روشنه دیگه، چون شرط ما فرض ما اونجایی که شرط وجوبه، اگه شرط وجوب محقق نشه وجوبی در مقام نیست. اگر شما شک در تعقب شرط داری یا نداری، شک شما بازگشت میکنه به شک در اصل تکلیف. پس اگر شک شما در شک شرط باشه، شک در اصل تکلیف به مجرای براعته. از اگر شما شک کردی که این فردی که الان داره شرب خمر میکنه بالغ شده یا بالغ نشده که بعدم بتونه حد برش جاری کنی یا جاری نکنی، خب اینجا میگه نه شرط تکلیف محقق نشده، بلوغ در اینجا جاری نشده، لذا حرمت برش محقق نیست، براعت جاری میکنه. خود فردم براعت جاری میکنه، به لحاظ سنی که نرسیده، سر صبح از خواب پا شده میبینه بالاخره یه اتفاقی افتاده، شک میکنه که این واقعا منیه بالغ شده یا منی نیست، اولین احتمالی که واسه اتفاق افتاده. خب چیکار میکنه؟ براعت جاری میکنه، از وجوب نماز براعت جاری میکنه، از وجوب روزه براعت جاری میکنه، و الا از همه امروز باید پاشه و همه این تکالیف رو انجام بده. خب اینجا نسبت به شک در شرط تکلیف روشن میمان چی؟ بله شرط غیر بود. موضوع به معنی همون متعلق و متعلق خاص گرفته. نه گفتم دیگه به اصطلاح آقای صدری اینجا نیست. آقای صدر خودشون به اصطلاح خودشون همه چیزو متعلق شده جزء موضوع گرفتن. نه موضوع مشهوری که متعلق و متعلق رو موضوع گرفتن. اگر از شک شما، شک شما در صدور متعلق شد، نمیدونی متعلق اتفاق افتاده یا متعلق الان موضوع و قیود رو هم محقق کردی، نمیدونی که آبی ایش مایه شراب توی دهن بکنی، یه غرغره‌ای بکنی بریزیش بیرون، این شرب صدق میکنه یا شرب صدق نمیکنه. اگه یه آقای عالمی بلند شد آمد اینجا، یک نمخیزی شما براش شدی، نمیدونی این اکرام به همین مقدار محقق شد یا نه، باید کاملا پاشی و اثر متعلقه، نمیدونی صدق اکرام کرد یا نکرد، صدق شرب کرد یا نکرد. آقای صد اینجا میفرماین که اگر شک در صدور متعلق داشته باشی، ایشون میفهمن این شک در امتصاله، هیچ مشکلی هم نیست، اصالت الاشتغال جاری میشه، چون تکلیف معلومه، شک در تکلیف که نداری، فعلیت تکلیف هم که از اون طرف مشخصه که فعلیت تکلیف منوط به وجود. خب نکنه این نکته فنیه با موضوع فرقشیه. در موارد صدور متعلق وجود متعلق در عالم خارج از شرایط وجود قطعا نیست، یعنی بدون اینکه متعلق در عالم خارج محقق بشه وجود میاد. اصلا اگر متعلق در عالم خارج باشه وجوب آمدن محاله، چون تحصیل حاصل میشود. لذا آقایون برهان آوردن سر جای خودش، گفتن حکم نمیشه به وجود تعلق بگیره. این که میگن شما نماز رو میخوای، میگن صلات نمیشه به وجود خارجی نماز تعلق بگیره. چرا؟ چون میگن ظرف وجود خارجی ظرف اسقاط تکلیفه، نه ظرف ثبوت تکلیف. پس بنابراین اینجا شما میدونی که در عالم خارج اگر شک داری، تکلیف منوط به وجود متعلق در عالم خارج نیست، پس وجوب آمده. شک شما بازگشت میکنه که نمیدونی متعلق تکلیف رو احراز کردی یا نکردی، از هر مصادر شک در امتصاله، چون شک در امتصاله خب مشکل نداره دیگه، چون شما باید چیکار کنی؟ باید بری امتصال کنی بلا اشکال، این مجرای براعت نیست. اون چیزی که گیر و دعوای این تو روشن، یعنی هم متعلق روشن، هم عرض کنم شرط در اینجا روشن. شک در شرط باشه قطعاً مجرای براعته، شک در متعلق باشه قطعاً مجرای اشتغاله. میماند مواردی که شک در موضوعه. چی؟ نه بدون نصف شک میکنی شراب تو دهن بگردونه، صدق شرب میکنه یا نمیکنه، براعت جاری کن بکن. گفتم نه دیگه، نه شک در شرط اگه پیدا کنی براعته، شک در متعلق بلاژ مجرای
شرب دیگه.
آره شو متعلق شربه، اینجا شک می‌کنی،
شک می‌تونی متعلق متعلق
به این فرق میکنه دیگه. شبهه حالا عرض میکنه چی شبهه تحریمی و شبهه وجوبیه فرق میکنه. اگه شما تو شبهه وجوبیت نمیدونی متعلق رو آوردی یا نیاوردی، اصالت الاشتغال میگه باید امتثال کنی. درست شد؟ تو شبهه وجوبیه باید امتثال کنی. تو شبهه تحریمیه وقتی نمیدونی این کار متعلق رو انجام دادی یا انجام ندادی، اونجا امتثال نیست دیگه. تو شبهه تحریمیش برات بخواستم مثال نزنیم مواد مشمول به آیستد نگفته، هم مثالش از قبل بود آمد. یکی از مواد اختلافی که شبهه هست همینجاست که بالاخره آیستد تو شبهه وجوبی رو مطرح کردن، توی به تعبیر توی موارد وجوب مطرح کردن که اگه متعلق متعلق واجب باشه شما اینجا حتما باید بری امتثال کنی. درست شد؟ خودشون شما گفتن مجرای قاعده اشتغال دیگه، ایشون میفهمن که لا مجال للبراءه، ولی دیگه اینجا مشخص نمیکنن که اگر متعلق نهی بود باید چیکار کنیم. یکی از موارد اختلافی آیستد واردش نشدن عبارت ناقصه، اصلا اینجا به نظر میسته یا یه کاغذی گم شده یا عبارتی، اصلا مثلا میگم ایشون متعلق رو اصلا مطرح نمیکنه، چیز رو شرط اصلا مطرح نمیکنه، بعد تو نتیجه میارن. اینجا هم شاید آقای صد تفاوت رو داشتن، شبهه تحریمی و وجوبیه مد نظرشون باشه. در شبهه تحریمیه شک شما در متعلق بازگشت به شک در تکلیف زائد میکنه، این از همون جایی که آقای صد نیاوردن که حالا عرض میکنم خدمتون. اگر شما شک میکنی که آیا گردوندن شراب توی دهنت حرامه یا حرام نیست، در واقع علت هم داره. خوب دقت کنید دیگه، اینو باز واردش نشدن. علتش اینه که باید ببینید نسبت به متعلق انحلالیه دیگه، حالا که در ذرهش نیاز مجموعم بگم، باید ببینیم در متعلق انحلالیه یا شمولیه. در متعلق امر اطلاق بدلیه. درست شد؟ شما نمیدونید که این بدل الان محقق شد یا محقق نشد، چون شک در تحقق بدل اینجا داری. باید چکار بکنی در موارد متعلق؟ باید عرض کنم خدمت شما شکت میشه در مقام امتثال، چون نمیدونی حسرت بدلی امتثال محقق شده یا نشده. لذا میگه آقا من وجوب قطعا به عهدم آمده. ناکنید یه تقریب ابتدایی هم هست، یه تقریب ابتدایی هست که شما اگر این نماز رو خوندی شک میکنه الان تکلیف زائدی به عهدت آمده یا نیامده. بعد از نماز نمیدونی نماز به عهدت آمده یا نیامده، یه تقریب اینجوری هم هست. ولی یه نکته دیگه اینه، در اینجا در اصل ماهیت نماز شما شک ندارید، تو فرق میکنه با مورد اقل و اکثری که بعدا خواهیم خوند. اینجا شما یقین دارید یه نماز با اجزای تامه به عهدت آمده، نمیدونی این نماز رو که امتثال کردی، این فردی که شما الان امتثال کردی صد به نماز هست یا نیست، مسقط هست یا مسقط نیست. خب اینجا براءت شما نمیتونی جاری کنی، باید بگی که قاعده اشتغال جاری میکنه. درست شد؟ نمیتونی براءت از وجوب نماز دیگه یا اعاده جاری بکنی. ولی در موارد شک در حرمت مثل شرب خمر به لحاظ متعلق انحلالیه، یعنی همونجور که در موارد حرمت به لحاظ موضوع انحلالیه بعدن خواهیم گفت، به لحاظ متعلق هم حرمت انحلالیه. یعنی تک 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 افراد شرب برای شما، همه انواع شرب، شربی که از دهن شما شرب بکنید، شربی که از بالا بریزی بدونی که به لبت بخوره مستقیم بره تو حلقت، اصلا خدمت شما این کار بکنی، لوله بذاری توی مری مستقیم بدونی که تو دهن بره مستقیما شراب از اونجا بریزی بره توی معدت، اصلا هر چیزی که چی؟ آره اینا مصداقای شرب، تمغیر کردن شرب نیست، خودش مدمار مستقل شما. ولی خیلی دو اثرها، یعنی شاید اثر تمغیر شراب کمتر نباشه از اثر خوردن شراب، اثر خیلی از موارد همیشونیه. چون میدونید مایعات اکثرا از طریق او 10 سانت آخر، اکثر مایعات بدن توی روده بزرگ جذب میشه ها، آب تو روده بزرگ جذب میشه. اینایی که فکر میکنن اینایی که خیلی خیلی تشنه هست، اگر آب رو تنقیه بکنن زودتر تشنگیشون برطرف میشه آب بخورن، چون از وقت شما آب میخورید یه آب میره تو معده از روده میگذره، چون روده بود اگه تو روده آب بدن آب غذا جذب بشه صفر میشه، گیر میکنه دیگه، روده کوچیک باریکه، لذا تو اونجا آب دست نمیخوره اکثرا، یک مقدار کم میشه، مواد غذایی جذب میشه، ولی برای که حالت مایعی داشته باشه به روده بزرگ که میریزم آبش جذب میشه به صورت مفرو در میاد، قبل از اینکه باشه تو روده کوچیک آب جذب نمیشه. لذا اگر شما زود بخواید تشنگیت برطرف بشه، اگه آب رو کسی تنقیه کنه زود تشنگیت برطرف میشه. نه معنیت روز نماشش کار سریع کنه، ولی خب از همون بهتر اینکه سرم بزنه خیلی راه میشه. چی؟ آره حالا میخوام بگم، ولی اونجا صرف شور نمیکنه، ولی احتمالاً هر حرمت سوس استفاده کرد. یعنی کسی که تزریق بکنه شراب رو به خودش یا این که تنگیه هم بکنه از ادله حرمت استفاده بکنه، لازم نیست من شور باشه. به خاطر اینکه میفرماین که لا تشرب الخمر لانه مسکر، یعنی اون که اون حالت اسکاری که برای بدن حاصل میشه اونجا لعاقبتها، ان الله لم یحرم الخمر لاسمها بل حرمها لعاقبتها، روایت داریم را متصدیم. او روایت میگه عاقبتش چی؟ عاقبتش مست شدنه. بس هر چی مست کنه همینجوریه. لذا بنگ رو الان همین رو میگن دیگه. بنگ رو به خاطر چی میگن؟ حرامه. نجس نیست ولی حرامه. چرا؟ به خاطر ذهاب عقل میاره. حالا ذهاب عقل رو توی فقه تفصیلا گفتم که فرق بین مثلا مواد مخدر مختلف، کاهنده ها، افزاینده ها، تغییر دهنده ها، اینا رو گفتم چه تأثیری داره سر جسم.
فقه اصول نیست. خب
این شور به خاص رو شک میکنه که حرام یا حرام نیست، چون در واقع حکم نه نباید احتیاط کنه، برای اجازه بده شک احلال میشه، شک در حرمت زائده میشه دیگه، شک در وجود. یعنی شما نسبت به او افراد یقین به حرمت داری، نسبت به این فرد شک در حرمت، ولی در اونجا نه، یقین به یک حرمتی داری، شک در امتثال نسبت به فرد داری. لذا در اینجا صدق میکنه که شما شک در حرمت زائده داری. یه حکم به عهدت آمده، دقیقاً 5000 تا شور رو در بر میگیره، شک میکنه این شور به 5001 رو که به وسیله تنقیه اتفاق میفته، یا اون مثالی که من زدم توی دهن گردوندن و بیرون ریختن، صدق شور میکنه یا نمیکنه، شما اینجا به راحت جایید. شور میبینید
دیگه،
چون شور چون شمولی دیدید انحلالیه دیگه، هر فردی گفت مستقل داره دیگه، ولی وقتی بدلی باشه، اطلاقش بدلی باشه، انحلالی نیست دیگه، یک متعلق از شما خواسته شده. یه همون تیکه که آقای سر تا اینجا هیچی نگفتن، حالا این تیکه باید تصویر کنم، بعد یه نقطه دیگه هست باز خدمتتون میگم. چی؟ نه، قاعده کلیش انحلالیه اطلاقیه. از به لحاظ کبروی که گفتم باید ببینید انحلالیه یا بدلیه. اگر بدلی باشه که متعلق امرها غالبا بدلیان، حتی تو اونهای انحلالی هم هست، اگر مولا گفت اکرم العالم که اونجا شمولیه، همه افراد در بر میگیره، شما اینجا شک کردی که خب نکنید بحث ما سر عالم نیست، سر متعلق عرض کردم، سر موضوع نیست. متعلق در او عام غالبا در متعلق امر هم خیلی وقتا اصلا خدمت شما بدلیه، اونجا علل بدله، شمولی نیست. یعنی مولا تمام انهای اکرام را از شما نخواسته، علل بدل یک فرد اکرام خواسته. شما شک می‌گوری با این میمخیز شدن صدق میکنه نمیکنه، بازگشت به شک در امتثاله. ولی در شرب همه انواع شرب منحل شده تو متعلق. نه گفتن اصلا معیار این نیست، معیار شمولیت و بدلیته. شبه وجوبیه و شبه تحریمیه از باب مصداق بدلیت و شمولیت بودنه. هر جا شمولی باشه شک در جعل زائد میشه، براعت جاری میشه. هر جا بدلی باشه شک در امتثال میشه و حرمت میشه. بخواه بگم اینا ها مصداق بشن، چون امر بدلیه باید احتیاط بکنیم، چون نشمولیه براعت جاری میکنیم. تحدید و مفاد البراءه و بعد ان اتضح ان البراءه تجري عند الشك، حالا که روشن کردیم که هنگام شک براءت جاری میشه، لوجود دلیل علیها، هر جا گفتیم چون دلیل برش هست و عدم المانع، مانعی هم وجود نداره، یجب از نعرف ان الضابط فی جریانها ان یکون الشک فی التکلیف، باید ببینیم حتما شک تکلیف باید باشه، لأن هذا موضوع دلیل البراءه، چون موضوع دلیل البراءه شک در تکلیفه، نه مواد شک در امتثال. و اما اذا کانت تکلیف و معلوما و شک فی الامتثال فلا تجری البراءه و انما تجری اصالت الاشتغال، لأن شغل الیقینی یستد الفراغ الیقینی، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه. و هذا واضح علی مسلکنا المتقدم. خب حالا آیسر اینجا یک دکتری میگن، این نکته رو نگفتم، اینو توضیح بدم. آیسر میگن اصل این که در اینجور موارد چرا باید اصالت الاشتغال داشته باشیم، در موارد دیگه شک در براءت داریم. مبنای آیه سطحی وسط خیلی رود، مبنای آیه سطحی روشنه، چون آیه سطح گفت اصل اولیه اصالت الاشتغاله، در محدودی دلیل براءت ما باید چیکار کنیم؟ براءت جاری میکنیم، چون در واقع او اصالت الاشتغال عقلی معلق بر عدم ترخیص مولا در ترک بود، دلیل براءت اذن مولا و ترخیص مولا در ترکه، پس او حکم معلق رو با حالت تعلیق بر میداره دیگه، با آمدن اون تعلیقش حکم برداشته شده. پس بنابراین هر جایی که دلیل براءت وجود نداره رجوع میکنه به همه عام فوقانی که خودمون داشتیم. ولی بنابر مبنای مشهور اینجا باید ببینیم که خب چجوری حلش کنیم. خب حالا آیسد میفرماین که در اینجور موارد باید چه کار بکنیم. من آیا مبنای آیسد میگم، حالا آیسد میفرماین که آیسد اگر شما آمدید و رفتید، و خوب دقت کنید این تصویر نکته، یعنی قسمت دوم بحثه. خب آیسد ما اگر فرض کنیم که آمدیم و رفتیم و امتثالی الان محقق شد، فرض ما اینه که امتثال محقق شده در اینجور موارد، چرا شما میخوای بگی اگه شک در امتثال داشتیم حتی مبنای عام فوقانی خودتون که اصالت الاحتیاطه، چرا اینجا در ادامه شما باید بگید که ما اینجا باید بریم به اصالت الاشتغال عمل کنیم؟ چون فرضیه که یک براءت صادر شده، شما هم اینجا رفتید امتثالی کردید، شک میکنید که آیا امتثال زائد هست یا امتثال زائد نیست. درست شد؟ ببخشید تکلیف زائد فلبین به عهدتون میاد یا فلبین به عهدتون نمیاد؟ شما چرا اینجا براءت میگی که اصالت الاشتغال جاریه؟ چون فرضی که بنده خدا شک در تکلیف زائد، شما در شک در تکلیف زائد گفتی براءت جاریه. آیسد میگه ما یه مبنای خاصی تو امتثال داشتیم، اگه یادتون باشه ما میگفتیم امتثال از مسقطات حکمه بگید نیست، چون مسقط حکم نیست گفتیم هنوز هم تکلیف بر فعلیت خودش باقیه، تنها چیزی که هست امتثال فاعلیت حکم رو برمی‌داره. پس طبق مبنای ما در اینجا وقتی شما حتی اگر رفتی امتثال هم کردی باز هم حکم بر فعلیت خودش باقیه. درست شد؟ فقط شک در برداشتن فاعلیت حکم میکنه یا نمیکنی، خب شک در امتثال داریم، میگیم هنوز هم علال اصلیه که فاعلیت حکم هم سر جای خودش هست، چون شک در امتثال داریم. ولی اونهایی که میگن با امتثال حکم ساقط میشه، آره دیگه شک در اصل فعلیت حکم کنیم، طبق مبنای ما شک در فاعلیت، در فعلیت شک نداریم، باید احراز بکنیم امتثال رو تا فاعلیت برداشته بشه. ولی طبق مبنای اونایی که شک دارن در این که میگن امتثال مسقط حکمه، پس بنابراین شما شک داری که اصل تکلیف فسانه است، اینجا باید چیکار بکنی؟ ایشون میفرمایش باید شکش میشه که در تکلیف میشه، لذا مجبورن به فرمایشاتی مثل فرمایشات مرحوم از کنم آزیا پیش ببرن، که آزیا فرمودن که موضوع دلیل براءت چون موضوع دلالت شک در تکلیف بود دیگه، گفتن دلیل براءت اصلا اطلاق دلیل براءت منصرفه از مواد شک در امتثاله، یه نحوه امتثال براش درست کردن. یا بعضی آمدن گفتن که ما اصل موضوع حاکم در اینجا داریم، ما چیکار میکنیم؟ ما استصحاب بقا عدم امتثال میکنیم، میگیم شک داریم که امتثال کردیم یا نکردیم، استصحاب عدم امتثال میکنیم، با یه اصل موضوعی یا با انصراف ادله براءت مشکل رو آمدن حل کردن، اینها علل قاعده نمیتونن حل کنن. البته این مسئله مهمی هم نیست که آیسد ایراد میگیره، به قول بنده خدا میگفتش که سماق داریم بریم چلو کبابشو بخریم، حالا به خاطر این سماق آدم نمیاد مبنا رو عوض بکنه بگه نه ما در قبه قابل بیانی نیستیم میریم حق و تایی میشیم. حالا بله مبنای شما اینجا بهتر توجیه میکنه، از کردم ثمرهای تحلیلی فرمایش آیسد رو زیاد داره که ایشون میگه بنابر مبنای ما این بحث بهتر تولید میشه، نه واقعا ادعای انصراف میکنیم، انصراف بعید هم نیست، اصلا ادله براءت شامل شک در امتثال نمیشود واقعا هم حرف شما. خب همین دیگه آیسد میفرماید نه همین اصل بر عدم محرکیت نیست دیگه، آیسد میگه ما احتیاج نداریم، چون دقت کنید آیسد میگه مجرای براءت کجای مجرای براءت شک در اصل تکلیفه، هر دیگه شک در تکلیف داشتی نه شک در فاعلیت، چون آیسد درست کرد که هنوز فعلیت و تکلیف باقیه، پس میگه دیگه مجرای براءت اینجا نیست، لازم نیست با استصحاب عدمی درستش کنه، میگه هنوز تکلیف باقیه، پس اصلیه که براءت جاری نمیشه ولو تو محرک نباشه، تکلیف باشه ولو محرک نباشه براءت بالاخره جاری نیست دیگه، پس حرف آیسد درسته دیگه، تکلیف باشه میگه من نیاز ندارم توجیه کنم، چون طبق مبنای من براءت مختص به شک در اصل تکلیفه، من میگم تکلیف هنوز هست پس مجرای براءت نیست. ولی آقاضیایی که میگه نه امتثال مسقط تکلیفه با تحقق امتثال مشکوک، شک در اصل تکلیف میشه بعد مجرای براءت میشه، لذا باید انصراف چیزی درست کنه. پس به علاوه هذا و هاذا یعنی شغل یقینی است در فراغ یقینی و اینکه مجرای براعت نیست. واضح علی مسلکنا المتقدم، اون مسلک ما چی گفتیم؟ القائل به ان الامتثال و الاسیان لیسا من مسخطات تکلیف بل من اسباب انتهاء فاعلیت. صفحه 263 گفتن، میگفتن که آقا امتثال و اسیان از مسخطات تکلیف نیست، فقط اسباب انتهاء فاعلیت، فاعلیت تکلیف رو برمی‌داره، مسقط نیستش که فعلیت حکم رو برداره. از علی هذا المسلک لا یکون شک فی الامتثال شکا فی فعلیت تکلیف، شک در امتثال، شک در فعلیت نیست، فعلیت قطعیه، شک در فاعلیته. وقتی فعلیت قطعیه مجرای براعت نیست، فلا موضوع علی دلیل البراعت به وجه، به هیچ وجه دلیل براعت موضوع نداره. و اما اذا قیل به ان الامتثال من مسقطات تکلیف، مثل مرحوم، مثل مشهور، فشک و فیه شک کن فی تکلیف لا محالتن، شک شما شک در اصل تکلیفه. آقا زیاد که به این نکته توجه داشته خواسته روشن کنه. و من هنا قد یتوهم تحقق موضوع البراعه، گفتن موضوع براعت در اینجا محققه و اطلاق و عدلت حال مثل زالی، او کسی که تصریح کرده ایشونه. آزیا میگه خب آقای اطلاقه رو چیکار کنیم؟ و لابد دل تخلص من زالک برای که از شر این مشکل حل بشی، اما من دعوا انصراف عدلت البراعت الى شک ناشی من غیر ناحیت الانتصال، یا باید میگه ابتدا عدلی براعت منصرفن به شک ناشی از غیر ناحیه انتصال، اصلا شک در انتصال مشمول دلیل براعت نیست، یا تمسک به اصل موضوع یا حاکم بکنیم، مثل استصحاب عدم انتصال که بگیم بر براعت حاکمه، یه جور باید مشکل حل کنیم. خب حل هم میکنیم، چه اشکال داره؟ ولی آزم صد میگن مثلا از انتصال به مشکل بر نمیخوریم. آدم برای این نتیجه خب باز نمیره اون مبنا، اصلا این مبنایی که میگیم اصلا امتثال، آره فاعلیت هست، فاعلیت از بین رفته ولی فعلیت سر جای خودشه، این همچی خیلی لایق جذبه که. ثم بعد الفراغ عن الفرق بین شک فی التکلیف و شک فی الامتثال، وقتی دو تا شک رو تفاوتاشو براتون گفتیم، یعنی شک در مکلف و شک در اصل تکلیف، امتثال یعنی مکلفون به، یعنی در تحقق مکلفون به، به اتخاذ الاوله ضابطاً للبراعه، گفتیم شک در تکلیف ضابطه براعته و ثانی شک در امتثال و مکلفون به ضابطاً لاصالت الاشتقاله، یقع الکلام فی میزان تمیز الذی بهی یعرف بون شک به تکلیف که تجر البراعه، میزانی که بتوانیم شکل در تکلیف رو تشخیص بدیم تا براعت جاری بشه باید ببینیم چیه. و هذا المیزان انما یراد به شبهات الموضوعیه، تو شبهات موضوعیه به درد ما میخوره، التي قد يحتاج التمييز فيها الى دقه، تمييز در موارد شبهات موضوعیه احتیاج به دقت داره، دون شبهات الحكمي التي يكون الشك فيها عاده شكا في التكليف، تو شبهات حكميه عاده شك ما شك در اصل تکلیف هم هست كما هو واضح. و توضیح الحال فی المقام ان شبهه الموضوعیه تستبدن دائما از شک فی احد اطراف الحکم شرعی، شبهه موضوعیه همیشه شک در احد اطراف حکم شرعی را به همراه دارد. اذ لو کانت کلها معلومه، چون اگر قرار باشه که همه اطراف معلوم باشن، فلا یتصور شک الا من اصل حکم شارع، چون در این صورت دیگه شک فقط شک در اصل جعل شارعه، و تکون شبهه این ایزن حکمیه، شبهه باید بگیم شبهه حکمیه است. پس بنابراین خود شبهه موضوع یعنی شک در یکی از سه طرف، شک در شرط یا شک در متعلق یا شک در موضوع، اگه هیچ کدوم از اینا باشه باید بشه شک در اصل حکم شرعی که میشه شبهه دیگه، شبهه حکمیه میشه شبهه موضوعیه نمیشه. و هذه الاطراف اون سه طرف چی ان؟ یا عبارت عن قید تکلیف و المتعلق و المتعلق له المسمى بالموضوع الخارجی، یعنی متعلق المتعلق قید تکلیف داریم، متعلق تکلیف داریم و متعلق اون متعلق تکلیف که اسمش رو می‌ذاریم موضوع خارجی. فحرمت شرب الخمر المشروطه بالبلوغ، حرمت شرب خمری که مشروطه به بلوغه، قیدها البلوغ و متعلقها الشرب و متعلق و متعلقها الخمر. و خطاب و اکرم عالما اذا جاء العید، قید الوجوب فیه مجیء العید و متعلقه الاکرام و متعلق متعلقه العالم. این میشود این شرایط. فا امکان شکو، حالا اگه شک شما شک در صدور متعلق بود، قیدی وسط جا مونده، آیتر از متعلق شروع میکنه، اگه شک در صدور متعلقه مع اخراز القیود و الموضوع الخارجی، فهذا شک کن فی الامتصال بلا اشکال و تجری لأصالت الاشغال اشتغال، لأن التکلیف معلومون. خب آیست در این دشت شد سیغه امر که تکلیف معلومه ولا شک فی لبداهت ان فعلیت تکلیف غیر منوطتن به وجود متعلقهی خارجن. تکلیف که منوط به وجود متعلق نیست، به افتراض متعلقه. و انما شک فی الخروج عن عهدته، شک داره که این تکلیف از عهدش خارج شده یا نشده. فلا مجال براعت نیست. خب آیست در شک در متعلقه حرمت هم شما کرده همین کار رو میکنید، در متعلق حرمت هم یقین داری که حرمت به عهدت آمده، متعلق حرمت چون انحلالیه در این فرض جدید شک داری. و این نکته مهمی که اینجا جا مونده تو عبارات های صد نیست. اگه شک بکنی این احویش آقای الان همین میدن دیگه، در محرمان میگن نمیدونی آلت قمار هست نیست، میگن براعت جاری دیشب هست نیست، میگم براعت جاری کن. هر وقت در یک فعل است، چرا؟ در دماء و در فروج و در اینها بله، میگن آقا مکان احتیاطه. اگه شما نمیدونی عمل شما قتل هست یا قتل نیست، جای احتیاط ممکنه کسی بگه داره، که تا همونا رو خیلی ها قبول ندارن، میگن ندارم بودن. اگه شک کردی که این کاری که شما انجام میدید مثلا سخت جنین، شک میکنی که آیا قتل برش مترتبه یا مترتب نیست، دلیل خاصی هم بر سخت جنین حرمتش نداری. آقا میگم براعت جاری کنه از این شما برای عمل حرامه، لذا اطلاقی هم نداشته میشه اطلاق لفظی، مجرای براعته. میماند شک در موضوع خارجی که وقت امروزمون گذشت، انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.